از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگا. نوترین خبر و گزارش ها از تاجیکستان و جهان را امروز 8 آگوست پیشنهادی شما میکنیم. نخست یک مروری کوتاه با عنوان گزارش های نشر نوی برنامه. بالاروی نظررسی نرخی بلیت به روسیه مهاجران تاجیک را ناراحت کرده است، ولی انتخابی دیگر نیست.
این بچه ما همی سرگز میکردم 5270 گرفتیم.
مقامات از افزایش میزان بیکاری در تاجیکستان خبر دادند. آیا آمار رسمی واقعیت را بازگو میکند؟ و به دنبال آن کشاورزان ختلانی سری پرورش کدوهای رکوردی را قصه میکنند.
بود نوروی مینرال بیشتر دادیم، بود ایده کلانتر شد.
نرخ بلیت یا چپته‌های پرواز از تاجیکستان به روسیه به طور چشمرس زیاد شده است. هفته‌های اخیر مهاجران زیادی از گران شدن نرخ بلیت شکایت می‌کنند، اما می‌گویند علاج دیگر ندارند و مجبورند به مهاجرت روند تا روزگارشان را پیش برند. بالاروی ارزش چپته هم در حال است که مقامات دو کشور از افزایش روند مهاجرت خبر می‌دهند. یک سببی بالاروی نرخ بلیت را تحلیلگران موسمی می‌دانند، اما عامل‌های دیگر و اصلی چی است؟ سروینوز روح‌الله و نیگورای فضلی‌دین در این باره گزارش دارند.
اسامی‌دین برای دریافت بلیت ارزان به سمت روسیه پشت در شرکت‌های چیپت‌فروشی آمده است. نرخ گران بلیت به گفته این جوان با جایبش موافق نیست، ولی علاج دیگری ندارد.
5600 5700
ای کدام وای هواپیما کدام شرکت
شنبه ماست میرم با این نرخ میرم خواهش می‌کنم.
مثل اسامی‌دین اکثر ساکنانی که برای خرید بلیت به اینجا آمدند از گرانی نرخ شکایت میکنند. مسافران سمت روسیه از آن نگران هستند که نرخ بلیت های پرواز از تاجیکستان به روسیه یک بار بالا رفته، نظر به یک ماه گذشته تقریبا یک برابر زیاد شده است.
یک دو سه هفته پیش ما اومدگی بودیم از روسیه، او وقت 3000 بود، نرمال بود، با مقصد مردم خوب تر بود. اما حوزی به حد قیمت بچه دیگه مردم ده وز بیشتر.
از این طرف چند سو بود؟
ما این بچه ما همی سرگز بکردم 5270 گرفتیم.
قیمت باشه چکا کنیم؟ یکا کار کنم اتنیم؟ به روی زمینی برای ما دورتر هست. من خود چیتا با میرم تا چیتا 11-12 شد کمیشه.
روزی 8 آگوست در نقطه های بلیت فروشی نرخ بلیت پرواز به مسکو از دوشنبه تا 5900 سومونی را تشکیل میداد. بازگشت از مسکو به دوشنبه تخمیناً تا 2000 سومونی بود است. یک نماینده شرکت های بلیت فروشی بدون ذکر نامش گفت حالا هیچ پیشگویی در مورد پایین رفتن نرخ ها نیست، ولی او سبب بالاروی چپته ها را شرح نداد. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را شرح نمی‌دهند. موضوع گرانی نرخ پروازهای هواپیماها از تاجیکستان مورد انتقاد شدید و شکایت های مردم است. کارشناسان چنین حال را به مونوپولیا شدن این ساحه ربط می‌دهند، ولی آگاهان امور به آن اشاره می‌کنند که بالاروی نرخ ها تو اندازه خصوصیت موسمی هم دارد.
سبب یکم این است که حالا اکثر مسافران از یک سمت می‌روند و شرکت ها هم برای پوشانیدن خراجات خود نرخ را بالا می‌کنند. دویوم حالا موسم سفر است، وابسته به اینکه در این موسم دانشجویان و عنوانجویان زیاد هستند. سوم اینکه شرکت های هواپیمایی تمام خراجات برای نگهداری هواپیماها را از حساب خودشان میپوشانند که اکثرشان گران بوده از خارج کشور دسترس میشوند. برای مثال بوئینگ نمیتواند از بازار سلطان کبیر قسم های احتیاطی خریداری کند.
حالا هواپیماهای یوتیر، اورالسکی اویالینی، سیبیر، یمالی روسیه و سومون ایری تاجیکستان اجازه پرواز بین دو کشور را دارند. شکایت ها از گران بودن نرخ بلیت هواپیماها از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا می دهد. این مسیر حرکت صدها هزار مهاجر کاری است که درآمدشان اویله ها و اقتصاد در تاجیکستان را تامین مالی می کند. سروینوز روح‌الله، نیگورای فضلی‌دین، آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره نگرانی ها از افزایش نرخ بلیت به روسیه. مکان اصلی مهاجرت تاجیکان و یگانه راه رهایی از بیکاری برای بسیاری ها. در ضمن مقامات میگویند شمار بیکاران در تاجیکستان بیش از 8% زیاد شده است. افزایش بیکاری را امسال مسئولین اعتراف کردند، اما مسئله ای که همیشه سوال برانگیز است این است که آیا آمار رسمی بیکاران در کشور تا کجا وضع واقعی را بازگو میکند؟ برات یوسفی و علی شیر ظریفی در این باره با ساکنان و تحلیلگران صحبت کردند.
شماره بیکارانی که رسما ثبت نام شدند در تاجیکستان افزایش یافته است. مقامات آژانسی آمار تاجیکستان بدون توضیح عامل های افزایش بیکاری میگویند این آمار بر اساس معلومات شعبه های شغل اهالی جمع بحث شده است.
معلومات خدمات وزارت مهنت مجرد شغل اهالی شماره یعنی که بیکاران 5% قرار تشکیل میدید در تقریبا نسبت به سال گذشته 86 مورد زیاد شده است و سطح بیکاری این رسمی و کنده گذاشته شده همزمان در حدود 2% را تشکیل میکرد میتوند ادارت سال گذشته همین نشاندهنده 2% را تشکیل
ولی شماره واقعی بیکاران در تاجیکستان چند مرتبه بیشتر گفته می شود. اکثریت بیکاران می گویند آگاه نیستند که چی گونه آنها را ثبت نام می کنند و یا خواهش ندارند که خود را همچون بیکار ثبت نام کنند.
توی کار می آبی. نکه مسئله همی حسابی مبلغ دادن شون چی شد؟ نیش پدا پرو سایده. چی خیل می تیان. ساری وقت می تیان ماوشا یا که دیر می تیان.
ساکنان عامل های مختلفی بالاروی میزان بیکاری در کشور را نام میبرند.
روز نسلین افزوده است روز تا روز گفت مردک و دیده است که که باشه مردک طرف روسیه میره و نمیره و کش کدستیه. میشه در دولت خوش کرو نیکی نداره که بیکار میگرده. توکت در بازار توکت گفت مردک حرابا میکرد توکت دست روی که. از دیگر چیز زاد و فابرگر اون چیزگر نیست استثمالگر نیست.
بیکاری زیاد شده با اون سببه که خودش مردم کار نمیکنه. تماجو شده گه مفخور شده گه بسیار همه جهان
بخی اگه ما ساختمون چیم اگه ما گفتن الحمدلله سوزای زندگی تو 4-5000 سومون کار کرده ایزدیم موجوده
مقامات وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی ادعا میکنند که برنامه های تامین ساکنان با جای کار روی دست دارند که در نیم ساله سال جاری 36000 نفر را با جای کار تامین کردند اما با گفته کارشناسان توجه به چنین جای های کاری کم است اکثر ساکنان قابل کار در تاجیکستان برای دریافت کار و دستمزد بهتر به مهاجرت مهنتی به خارج کشور اکثرا به روسیه میروند
دختری ورزشگری افغان که سال گذشته برابر با هزارها نفر افغانستان را ترک کرده بود حالا همراه با تیم فرانسه برای شرکت در بازی‌های تابستانه المپی سال 2024 آمادگی می‌گیرد. او آرزو داشت در سبقت جهانی افغانستان و زنان کشورش را معرفی کند اما حالا می‌گوید به هیچ وجه نمی‌خواهد زیر پرچم طالبان رقابت کند. مومین احمدی گزارش می‌دهد.
مرزیه حامید 20 ساله یکی از زنان است که سال گذشته با آمدن طالبان به سر قدرت از کشور فرار کرد. او از ماه دکبر در پاریس زندگی میکند و به ورزش نوی تکواندو مشغول است. اینجا او به دسته المپی پناهنده ها شامل شد. تیمی مذکور را کمیته بین المللی المپی با نشان پشتیبانی از پناهنده ها تأسیس داده است. تیمی منتخب فرانسه آید به تکواندو هم به مرزیه اجازه داده است با آنها تمرین کند.
من هر روز 2 یا 3 مرتبه مشق میکنم. میخواهم وطنم با من افتخار کند.
او در آیله افغانها در ایران به دنیا آمده است. حمیدی هنوز از 15 سالگی به تمرین تکواندو شروع کرده است. سال 2019 او به افغانستان رفت و به تیم منتخب کشورش شامل شد. در چندین مسابقه جهانی صاحب مدال طلا شده است. حمیدی آرزو داشت که در بازی های المپی پرچم افغانستان را بالا بردارد ولی حالا نمی خواهد برای طالبان این کار را کند.
هیچگاه من در مسابقه های جهانی پرچم طالبان را نمی بردارم. نمی دونم که آیا دوباره می توانم زیر پرچم افغانستان در سبقت ها شرکت کنم یا نه. این فکر بعضاً مرا ناراحت می کند. زیرا این مهمترین آرزوی من بود. می خواستم به جهانیان نشان دهم که زن افغان می تواند هر کاری را که دلش می خواهد اجرا کند.
این دختری ورزشگری افغان نمی خواهد که جامعه جهانی طالبان را اعتراف کنند. و میگوید تا زمانی که این گروه افغانستان را زیر دست دارد او با وطنش بر نمیگردد.
من هرگز طالبان را قبول نخواهم کرد. آنها برای من یک گروه تروریستی هستند که با نام جهاد در طول 20 سال زنان زیاده را کشتند.
حمیدی تصمیم دارد تمرین را ادامه دهد و از سبقت جهانی با غالبیت برگردد. اگر موفق شد این پیروزی او چون یک عضو تیم المپی پناهنده ها به هم تقدیرانش بخشیده می شود.
برنامه رو ادامه میدهیم. گرمای طاقت فرسا امسال موضوع تغییر اقلیم و پیامدهای آن در جهان را دیگر بار داغ کرد. حالا با همکارم خیرمان بقازاده سفر خواهیم داشت به یک آسایشگاه کوهی در شویتزاریا. این فراغتگاه در گذشته تمام سال مکان لیژرانی و کوهنوردی سیاحان بوده است. حالا ببینید در چی وضع است.
تابستان سال روان هوای خیلی گرم باعث آبشوی با سرعت پریاخا در قطارکوه آلپ اروپا گردیده است. در آسایشگاه زرمت منطقه ماتر هورن شویسریا که با کوهنوردی و لیژرانی شهرت جهانی کسب کرده است، امسال مهمان زیاد نیست. کارمندان آسایشگاه میگویند امسال هوا گرم است و پریاخا برای لیژرانی مناسب نیستند. با قبل آنها فعلا در سراسر قطارکوه آلپ پریاخا در یک روز تخمیناً 5 سانتی متر خردتر می شوند. این روند صاحب کاران محلی را از درآمد محروم کرده است. آنها می گویند زمستان امسال اصلا برف نبود و بر علاوه پریاخا نزدیک به 10 متر خردتر شدند. در نتیجه استفاده میدان های لیژرانی امکان ندارد. آبشوی پریاخا در سراسر عالم و از جمله در تاجیکستان هم به قید گرفته شده است. گروه کاری سازمان ملل متحد که تغییر اقلیم را می آموزد در تحقیقات سال 2019 گفته بود سرعت آبشوی پریاخا در قطارکوه آلپ بلندتر از دیگر جای های دنیا بوده، اگر پرتاب گازهای گلخانه‌ای کاهش نیابد تا سال 2100 80% پریاخای آلپ از بین می روند.
برمیگردیم به تاجیکستان. کدوی 50 کیلویی که حاصل زحمت یک دهقان تاجیک در ناحیه شمسدین شاهین است، بسیاری ها را در اینجا در حیرت گذاشته است. کدوهای گران وزن در یک کوهستان سنگزار پرورش شده است. کشاورز تاجیک که کسب اصلیش آموزگاری است، به این خلاصه آمده است که اگر در زمین مهنتی بهتر کرد، ممکن است کدوهای از این هم بزرگتر گرفت. محمود جان رحمت زاده گزارش دارد.
رجب نظیروف ساکن دهه جلگه ناحیه شمسدین شاهین در پروریش کدو به رکورد رسید. کدوهای او اکنون 50 کیلویی شده اند، در حالی که سال گذشته از 20 بالا نرفته بود.
ایدخای مایده‌تر میشیدن بو زمین از سروس چی کردیم، بود نوروی مینرال بیشتر دادیم بو ایده کلونتر شد. ما امید نداشتیم نه که نوازید فهمیدیم که ممکن ایدم کلون شد و زمین با این نوری و میناله بایی کنیم ممکن ایدم کلون تر شد.
دهه جلگه ناحیه شمسدین شاهین با ولسوالی جلگه افغانستان روبرو است. کسی به دهه جلگه آید از کدوهای پرورش کرده رجب نظیروف دیدن میکند. ساکنان جلگه میگویند در کوهستان سنگزار پرورش کردن کدوی بزرگ کاری آسان نیست.
یک همگی یک جود شنوندگی بود بیشتر بشونیم ممکن بود بسیارتر بگیریم. یا مگی همی سه دونه شنوندگی بود در زمین، تخمی سه دونه تخمی بود همگی، های زیوتر بشنونی بود زیوتر میگیری.
رجب نظیروف اصلا آموزگار است ولی دهقانی هم میکند. حالا در باغچه نزد خانهش نه تنها آبچکاری بلکه باغ هم بنیاد کرده است. میوه های باغش را برای زمستان خوش کرده در انبار نگه میدارد. خود این نظیروف میگوید که از همه دیده حالا معرفگری او هپکدو یا همون کدوهای بزرگش است.
کدویی که در نزد من میبینید در یکی از خونه های جماعت سرچشمه ناحیه شمسدین شاهین پرورش یافته است. صاحب خانه میگوید که این کدوها تقریبا 50 کیلو وزن دارند. با گفته صاحب خانه چون این کدوها حالا در ولایت ختلان با قید گرفته نشده است.
حالا یک کیلوگرم نرخ کدو در منطقه کلاب 3 سومونی ارزش دارد. خانواده ها کدو را برای زمستان ذخیره کرده از آن خوراک های گوناگون میپزند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیوی آزادی، ناحیه شمسدین شاهین.
اخباری آزادی به پایان رسید. تا دیداری بعدی، خدا نگهداری شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگون خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. یکی از سه کارگری که در قبرهای آبگذر شهری مسکو درگذشت، شهروند تاجیکستان و دو نفر دیگر قرغیزستانی ها بودند. لودمیلا نیفدوا نماینده رسمی دادستانی شهر مسکو در صحبت با اینترفاکس روز 7 آگوست گفت این نهاد به کمیته تفتیشاتی تمامی مواد وابسته به حادثه مرگ کارگران شرکتی را که مسئولیت تازه کردن راه و قبرهای آبگذر و کاریز را در جنوب و شرق مسکو به عهده داشت ارسال نمود. او گفت که جسد سه کارگر با یاری نجات بخشان به بیرون برآورده شد. دادستانی از روی حادثه مرگ کارگران پرونده جنایی باز کرده است. با اطلاع نیفدوا حادثه روز یکشنبه در کوچه کراسنودارسک شهر مسکو رخ داد. هنگام کار در داخل قبرهای کورس ظاهرا سطح آب بالا رفته، سه کارگر از جمله یک شهروند تاجیکستان کشته شدند. سه کارگر دیگر به بیمارستان انتقال یافت. سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال در یک اظهاراتش روز 7 آگوست گفت از خشم و ناراحتی که گزارش اخیرش درباره اوکراین و حالت‌های در خطر گذاشتن جان ساکنان ملکی در مقاومتش با آتش روسیه ایجاد کرده است، عمیقا متاسف است. در گزارشی که روز 4 آگوست نشر شد، این سازمان میگوید مقاومت نظامیان اوکراینی از داخل مکتب و بیمارخانه و بناهای استقامتی واقع در محلهای سیرودم به ارتش روسیه حیات ساکنان ملکی را در خطر میگذارد. در موج تنقیدها از گزارش رهبری دفتر نمایندگی امنستی انترنشنال در اوکراین با استعفا رفت و گفت که این گزارش برای افزایش تبلیغات ضد اوکراینی روسها مساعدت کرده است. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفت که این گروه حقوق بشر یک دولت تروریستی را عفو کرده مسئولیت را از تجاوزگر به دوش قربانی بار کرد. امنستی انترنشنال این زمان گفت ما از دلایل های آورده شده در این گزارش حمایت میکنیم و هیچ حالت ثبت کرده ما در رابطه با نیروهای اوکراینی به هیچ صورت خطاکاری های روس ها را سفید نمیکند. در اظهارات آمده است که گزارش به هیچ صورت به آن معنا نیست که امنستی انترنشنال نیروهای اوکراینی را برای قانون شکنی هایی که از جانب نیروهای روسی صادر شده است جوابگر میداند و یا اینکه نیروهای اوکراینی در دیگر جایهای کشور چارههای احتیاطکاری را رعایت نمیکنند. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز 8 آگوست دعوت کرد که مفتشان بین المللی برای آشنایی با وضع کارگاه هسته‌ای زاپاروژیا اجازه داده شوند. این دعوت بعد آن صدا داد که اوکراین و روسیه همدیگر را در گلوله باران ایستگاه اتمی عظیمترین واقع در خاک اوکراین گناهکار کردند. گوترش که در نشست خبری در توکیو بود گفت
همه گونه حمله به کارخانه هسته‌ای یک عمل خودکشانه است و من امیدوار هستم که این حمله ها خاتمه مییابند و عین زمان آژانسی بین المللی انرژی هسته‌ای میتواند با کارخانه دسترسی پیدا کند تا که مسئولیت های خود را اجرا کرده تواند.
گوترش با هدف شرکت در مراسم یادبود قربانیان حمله اتمی به شهر هیروشیما در حادثه های 77 سال پیش به ژاپن سفر کرد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روسیه را در راه اندازی تروری هسته‌ای گناهکار و از جامعه بین المللی طلب کرد که تحریم های سنگین تر و بیشتر نسبت روسیه جاری کنند. ایستگاه اتمی بعد اشغال ماریوپل واقع در ساحل های بحر سیاه تحت نظارت روس ها قرار دارد. سنت امریکا نامزدی دانیل روزنبلوم را به حیث سفیر ایالات متحده امریکا در قزاقستان تصدیق کرد. روزنبلوم از سال 2019 سفیر ایالات متحده امریکا در ازبکستان بود. اکنون جاناتان هینیک سفیر امریکا در ازبکستان تعیین شده است. تا زمان سفیری روزنبلوم معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی بود. روزنبلوم ختم کرده دانشگاهی یل بوده در بخش اقتصادی بین الخلقی کاری علمی انجام داده است. در جنوب و شرق افغانستان بر اثر ترکش سه فرمانده بلندپایه گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شدند. روز یکشنبه این خبر را منبع‌های قابل اعتماد در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند. یکی از کشته شده ها عبدالولی بوده است که با لقب عمر خالد خراسانی همچون فرمانده با نفوذ و بی‌رحم تحریک طالبان پاکستان معروف بود. دو نفر دیگر حفیظ دولت و مفتی حسن نام دارند. طبق اطلاع رسیده روز 7 آگوست ماشین این گروه اثنای حرکت در ناحیه بیرمل ولایت پکتیکای افغانستان به مینا برخورده است. همین منبع ایلوه کرد که سه فرمانده در ولایت کنر و ننگرهار افغانستان مستقر بودند. حادثه زمانی روی داد که حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی امکان سازش صلح را بررسی دارند. طول دو ماه گذشته حکومت و طالبان پاکستانی آتش بس اعلان کرده بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بانک مرکزی روسیه نشر معلومات در باره انتقال مبلغ‌های فرامرزی شخصان واقعی را موقتاً بازداشته در این باره آگاهی‌نامه نشر کرده است، اما سبب‌های این تصمیم را نگفته است. این نهاد مالی معلومات در باره انتقال مبلغ‌های فرامرزی را هر سه ماه نشر می‌کرد و آخرین معلوماتی که در نیمه دوم ماه مارس نشر شده است بر اساس امورهای سال 2021 است. نشر معلومات در باره پول‌های انتقال مهاجران از سوی بانک مرکزی روسیه برای رسانه‌های تاجیکستان امید آخرین بود، زیرا مقامات تاجیکستان بیش از 10 سال باز امور انتقال پول را فاش نمی‌کنند، هرچند طبق قانون‌گذاری کشور افشای این معلومات مخفی نیست. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیرهولایی را می‌کنم. آخری هفته گذشته اجانسی امور تاجیکستان از پیشنهاد معلومات درباره مبلغی ارسال نموده مهاجران در 6 ماه سال روان خودداری کرد. گلنار حسن‌زاده رهبری این اجانسی در نشستی خبری گفت بهتر است این معلومات را از بانک‌های تاجیکستان از جمله بانک ملی دسترس کنند. اما در نشستی بانک ملی هم به این پرسش خبرنگاران پاسخ ندادند. فردوس طالب‌زاده معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت:
متأسفانه بعضی همون کانال‌هایی که انتقال مبلغ را می‌آیند در برابر مرکز ملی پروسسینگی که ما داریم، توسط کارت‌های بانکی، توسط صورتحساب‌های بانک‌ها پیشنهاد کرده می‌شوند. من یک معلوماتی معین به شما گفته نمی‌توانم، چون در اینجا حساب و کتاب کردن وای کدام کارت بانکی، کدامش انتقال است، کدامش خود همون مشتری برای احتیاجات خود از حساب خود همین مبلغ رو گرفته است، یک معلوماتی معین داده نمی‌توانم.
تحلیلگران و اقتصادشناسان پیشنهاد نشدن امور مبلغ‌های انتقالی مهاجران را به چند عامل ربط می‌دهند و همزمان این تصمیم مقامات را خلاف قانون در باره دسترسی به اطلاع نیز می‌دانند. عبدالله اشرف، تحلیلگر توجیه که مسائل اقتصادی را پیگیری می‌کند، به این باور است که پیوسته گوش زد کردن رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که بخش اعظم درآمد تاجیکستان از پول مهاجران است، مقامات را ناراحت می‌کند. با گفته این همصحبتی رادیو آزادی، از این خاطر فاش کردن چنین امور را نمی‌خواهند، هرچند این خلاف قانون در باره دسترسی به اطلاع است. در همین حال بهرام شریپوف، اقتصادشناس تاجیک که تجربه کار در بانک‌های تاجیکستان را دارد، میگوید از بس که در پس منظر تحریم‌های غرب به روسیه موازنت ویران شده است، مسکو هم برای مخفی کردن بعضی معلومات تلاش دارد. وی گفت:
و وابسته به زانی که من روسیه کدام محصولات چند تا محصولات به آنها وارد شوی محدود شد، از دیگه دولت ها هم نوارد می سازد، همین چیزا همش مخفی شده گید. تا آخر سال خدا خواهد به تنظیم درآورده می شود.
حالا بسیاری از بانک‌های روسیه، کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان روس و پرزیدنت ولادیمیر پوتین تحت تحریمات کشورهای غربی هستند و با تاکید کارشناسان در چنین حالت تلاش‌ها برای کمتر افشا کردن معلومات‌ها به فایده این کشور دانسته می‌شود. بهرام شریپوف می‌گوید تاجیکستان هم که یک کشور وابسته از روسیه است، می‌تواند برای احتیاط از فاش کردن مبلغ‌های انتقالی خودداری کند، هرچند او باور دارد که این می‌تواند موقتی باشد. بنابر ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی، پول انتقالی مهاجران تاجیک به 3:1 مجموع محصولات داخلی برابر است. تاجیکستان یکی از کشورهای جهان است که مهاجران کره‌اش سالانه میلیون‌ها دلار به خانواده‌هایشان می‌فرستند و پول‌های فرستاده آنها برای اقتصاد کشور نیز فوق‌العاده مهم است. سطح نیکو اهالی هر چهارمین اویله در کشور به پول انتقال مهاجران وابسته می‌باشد.
دنیا عجب بازیگری کردی یک را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یک را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را، دادی غمی تلخ و سخت. درد نهان دارم بر
گلنارا حسنزاده رئیس اجانسی اموری نزدی رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری قیمت محصولات آذوقه در کشور 7% بالا رفته است. او روز 4 آگوست هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این ارزیابی بر اساس تحلیل ها در 450 بازار مغازه و نقطه های فروش صورت گرفته است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. بعضی بازارشناسان بر این نظرند که نرخ محصولات غذایی با سرعت گران میشود و نشان داد قیمت واقعی نرخ میتواند از اموری رسمی بیشتر باشد. یک تحلیل برنامه سازمان ملل در بازار کشور معلوم کرده است که در یک هفته اخیر نرخ مواد نیاز اول در برخی از بازارها تا 60% زیاد شده است. رئیس آژانس امور عاملی افزایش قیمت ها و در نسبت کدام نوع محصولات گرانشوی نرخ را توضیح نداد.
مال های آذوقه‌بری در ماه ژانویه ایونی سال 2022 7% را تشکیل داد افزایش. مال های غیر آذوقه 2.3% و خدمات رسانی پولکی به اهالی برعکس پس شد 1.1% از حساب نرخ ارزشی سوزیشوری.
گرانی 7% نرخ محصولات در حالی است که با اطلاع بانک ملی در نیم سال اول سال جاری قرب دلار آمریکایی در برابر سومانی 6.5% کاهش یافته است. با گفته کارشناسان عامل گرانی نرخ‌ها در تاجیکستان گوناگونند. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت
یکم این امروز جنگی که در میان روسیه و اوکراین است البته که به بازار ما تاثیر خود را میرساند، چون که روسیه این شریک اساسی و استراتژیک تاجیکستان باشد. دویم باشد مناپولیا کردن بعضی از سوابق خواجگی خلق مخصوصا بازار استعمالی می باشد. سیوم باشد این روش نکردن استحصالات وطنی، یعنی ما بیشتر زیاده از 60% مواد خوراکه را از دیگر کشورها وارد میکنیم و پرداخت های گمرکی، اندازها، خراجات نقلی و دیگر همه این به نرخ محصولات زم می شود و از این سبب مال محصولات قیمت می شود نرخش.
این بازارشناس تاکید نمود که آمار 7% مقامات در مورد افزایش نرخ محصولات واقعی نیست و متخصصان در این سمت تلاش میکنند از گفتن واقعیت خودداری کنند. در مجموع از یک سال بعد ساکنان کشور از افزایش با صورت محصولات نیاز اول گله میکنند. آنها میگویند تاجران در بسیار موارد نرخ‌ها را به طور سنعی بالا میبرند، زیرا به گفته آنها ارز اصلی وارداتی یعنی دلار آمریکایی به طور قابل ملاحظه پایین شده است، ولی نرخ‌ها برعکس بالا. این ادعا را تاجران به اساس میدانند و بارها تاکید کردند که بالاروی نرخ‌ها به آنها چندان بستگی ندارد. اقتصاد تاجیکستان با گفته مؤسسه های بین المللی مالی در برابر تکان های بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. با توجه به چنین وضع، تحلیلگران بارها تاکید نمودند که در کشور توجه به استحصال محصولات خودی باید بیشتر شود. با گران شدن نرخ‌ها هر زمان انتقادهای از کار خدمات ضد مونوپولی صدا می‌دهد که این نهاد نمی‌تواند جلوی گرانی و مونوپولیستان بازار را گیرد. چون این انتقادها را نمایندگان خدمات ضد مونوپولی به اساس می‌دانند. قبلا مسئولان این خدمات گفته بودند که در نیم سال 2022 ده‌ها تاجر با گناهی به گفته‌شان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاده از 2 میلیون سومانی جریمه بستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال در یک اظهاراتش روز 7 آگوست گفت از خشم و ناراحتیه که گزارش اخیرش درباره اوکراین و حالت‌های در خطر گذاشتن جان ساکنان ملکی در مقاومتش با آتش روسیه ایجاد کرده است عمیقا متاسف است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در گزارشی که روز 4 آگوست نشر شد، این سازمان نوشت که مقاومت نظامیان اوکراینی از مکتب و بیمارخانه و بناهای اقامتی واقع در محله های سیرادم حیات ساکنان ملکی را در خطر می‌گذارند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفت که این گروه حقوق بشر یک دولت تروریستی را عفو کرده مسئولیت را از تجاوزگر به دوش قربانی بار کرد. امنستی اینترنشنال عین زمان گفت ما از دلایل آورده شده در این گزارش حمایت می‌کنیم و هیچ حالتی سب کرده ما در رابطه با نیروهای اوکراینی به هیچ صورت خطاکاری های روسا را سفید نمی کند. در اظهارات آمده است که گزارش به هیچ صورت به آن معنا نیست که امنست اینترنشنال نیروهای اوکراینی را برای قانون شکنی هایی که از جانب نیروهای روسی صادر شده است جوابگر می داند. و اینکه نیروهای اوکراینی در دیگر جای های کشور چاره های احتیاطکاری را رعایت نمی کنند. در گزارش امنیتی اینترنشنال از 19 حالتی در خطر گذاشتن حیات ساکنان ملکی یادآور شدند که به نوشته آنها در دیهات منطقه‌های خارکوف، دنباس و میکلایف رخ دادند. در اظهاراتش این سازمان گفت که در درست بودن انتقادش شبه ندارد و هر حالتی را به انابت گرفت است که نظامیان خود را در نزدیکی مکان زیست ساکنان ملکی قرار داده خطر آمدن آتش روسی را به میان آوردند. ولی به نوشته امنیتی اینترنشنال ناراحتی و خشمی که این گزارش ایجاد کرد قابل درک است. این سازمان از ناراحتی و خشمی که این گزارش درباره شیوه جنگ نظامیان اوکراینی ایجاد کرده است عمیقا متاسف است. در موجه تنقیدها از گزارش رهبر دفتر نمایندگی امنیتی اینترنشنال در اوکراین به استعفا رفت و گفت این گزارش برای افزایش تبلیغات ضد اوکراینی روسا مساعدت کرده است. اکسانا پاکالچوک در اظهارات فیسبوکیش آید به سبب استعفایش از رهبری نمایندگی این سازمان در اوکراین روز 5 آوگوست نوشت: وقتی شما در کشور زندگی نمی کنید که از جانب غاصبان اشغال شده است آن را پاره پاره می کنند، شما شاید درست درک نمی کنید که محکوم کردن ارتش مدافعان آن چه معنا دارد. پاکالچوک گفت که تلاش کرد به رهبریت کلان امنیتی اینترنشنال بفهماند که این گزارش یک جانبه می شود و در آن موقع جانب اوکراین پر و درست بیان نشده است، ولی به گفتش نظرهای او نادیده گرفته شدند. اگنس کلامارد دبیر کل امنیتی اینترنشنال در واکنش به قرار از کار رفتن اکسانا پاکالچوک روز شنبه گفت اکسانا عضو ارزشمند تیم کارمندان امنیتی بود و دفتر امنیتی اینترنشنال در اوکراین دوام 7 سال با موافقت‌های کلان در بخش حقوق بشر رهبری کرده است. متاسفیم که او کارخانه را ترک می‌کند، ولی ما قرار او را احترام می‌کنیم و برایش موفقیت آرزو داریم. سازمان حامی حقوق انسان گفت که در دایره تهیه این گزارش روز 29 ایول به مقامات وزارت دفاع در کیف مراجعه کردند، ولی هیچ جوابی دریافت نشد. ولی به اندیشه پاکالچوک این آگاهی کافی نبود. او گفت در نتیجه این سازمان نخواست گزارش نشر کرد که مثل پشتیبانی از صحبت‌های روسیه صدا می‌دهد. در تلاش حمایت از مردم ملکی این گزارش برعکس به سلاح تبلیغاتی روسیه تبدیل شد. جناب کلامارد در یک اظهاراتش در تویتر نوشت که در شبکه های اجتماعی طرفداران و مخالفان روسیه و اوکراین به امنیتی اینترنشنال حمله می کنند و افزود این را جنگ تبلیغاتی، دروغ پراکنی و گمراه کنی می نامند، ولی این چیز به بی‌طرفی ما تاثیر نمی کند و واقعیت را هم تغییر دادن نمی تواند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ازادی.org یا ازادی.tg.
آتش بس میان گروه جهاد اسلامی و اسرائیل در غزه از ساعت 23:30 دقیقه شب یکشنبه به اجرا درآمد. این سازش با میان روی مصر به دست آمد و به این جنگ سخت 3 روزه پایان داد. طبق گزارش ها در این جنگ 43 فلسطینی جان باختند که شماری از آنها کودکان هستند. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. چند ساعت قبل از اجرای آتش بس، سازمان جهاد اسلامی اعلان کرد که با اسرائیل در این باره به سازش رسیده است. محمد الهندی، یک مقام بلندپایه جهاد اسلامی فلسطین، در بیانیه گفت چند دقیقه قبل با میان روی مصر درباره آتش بس سازش حاصل شد. قبل از این نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده بود که اسرائیل در عملیات غزه به هدف خود رسید و طولانی کردن این عملیات ضررش از فایدهش بیشتر است. اسرائیل روز جمعه موضع های جهاد اسلامی در غزه را به شدت بمباران کرد. جهاد اسلامی نیز در مقابل صدها موشک به اسرائیل پرتاب نمود. وزیر تندرستی غزه شام یکشنبه اعلان کرد که شمار قربانیان حمله های اسرائیل به 43 نفر رسید که 15 نفر آنها کودک هستند. او همچنین گفت که بیش از 300 فلسطینی بر اثر این حمله ها زخمی شدند. نهادهای کمک رسان و تندرستی در اسرائیل نیز اعلان کردند که طی این مدت 3 اسرائیلی جراحات های جدی و 31 تن دیگر زخم های سبک برداشتند. محمد الهندی می گوید که آتش بس شامل این وعده مصر می شود که برای آزادی دو زندانی تلاش می کند. این دو با نام های باسم السعدی، چهره شناخته سیاسی جهاد اسلامی و خلیل عبابیده در بازداشت اسرائیل هستند. آخرین مناقشه بین اسرائیل و فلسطینی ها در حال رخ داد که گروه حماس از آن در کنار مانده است. گروهی که عملا حکومت در غزه را در اختیار دارد. اسرائیل از آغاز عملیات خود تاکید کرده بود که تنها با جهاد اسلامی حمله می کند و با حماس کاری ندارد.
ورزشکاران تاجیک در روز اولی مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در قزاقستان ناکام شدند. در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که شام جمعه 5 آوگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، 5 تیم منتخب جوانان شرکت دارند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا که 4 آوگوست در پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان آغاز یافت، تاجیکستان را 9 ورزشگر در رقابت‌ها میان مردان نمایندگی می‌کنند. به هیئت دسته منتخبی کشور محمد محمدی زاده، شهباز سید ابرارف، بهروز خواجه‌زاده، شادمان رضایف، سامان محمدبیکوف، کامران شاه استاپیریان، جهانگیر مجیدوف، ابوبکر اکابر و تیمور رحیموف داخلند. ولی پهلوان جوانی تاجیک محمد محمدی زاده که در وزن تا 60 کیلو نام نویس شده بود، بنابر داشتن وزن اضافی به مسابقه راه داده نشد. در روز اول مسابقات پهلوان دیگری تاجیک شهباز سید ابرارف در وزن تا 66 کیلو با شکست دادن ورزشگر هندی نیتین جوهان به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی او در این دور از ورزشگر ژاپنی شکست خورد. شهباز در دوری تسلی بخش از گوشتیگیر مغول مغلوب گردید و امکانی به دست آوردن مدال برنجی را از دست داد. در نتیجه مقام هفتم را از آن خود کرد. پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکوف که قبلا در وزن تا 73 کیلو هنرنمایی میکرد، درجه وزن خود را عوض نمود. هم اکنون او در رقابت ها در وزن تا 81 کیلو اشتراک می نماید. ورزشکاران در این مسابقات قطعوی امکانی کسب امتیازهای المپی را برای دریافت راحت به المپیاد پاریس 2024 دارند. برای مقام اول 700 امتیاز، مقام دوم 490 امتیاز و جایهای سوم 350 امتیازی داده می شود. در مسابقات قهرمانی جودای آسیا در نورسلطان بیش از 160 ورزشکار از 17 کشور اشتراک دارد. ورزشکاران برای 15 مجموعه مدال ها 7 وزن میانی مردان، 7 وزن میانی زنان و رقابت های دسته‌ای تا روز 7 آوگوست تلاش خواهند کرد. اما دسته تاجیکستان با سبب ناپوره بودن هیئت در رقابت های دسته‌ای شرکت نمی ورزد. خبری دیگر، در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که شام جمعه 5 آوگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، 5 تیم منتخب جوانان از افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تا روز 12 آوگوست ادامه خواهند کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک 6 آوگوست با تیم افغانستان، 8 آوگوست با دسته قرغیزستان، 10 آوگوست با منتخب ازبکستان و 12 آوگوست با تیم ایران بازی میکنند. اهلدین توردیف، سرمربی منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان، در نشست مطبوعاتی گفت مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در دوشنبه مرحله مهم آمادگی دسته با بازی های انتخابی جام آسیا 2023 می باشد که ماه سپتامبر امسال در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. آقای توردیف افزود:
پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه. با جدول نگاه نکره در هر یک بازی با فکری غلبه می برویم. هم بازی خوب نشونتیم هم غلبه کنیم.
رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 دسته های لبنان، سنگاپور و کمبوج می باشند.
خبری دارید که می خواهید همه بداند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آوگوست سال 1947 در دهه شکارگاه نویه خوالین تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 آن را ختم کرده است. بعدن در روزنامه تاجیکستان سوییتی به فعالیت پرداخته، تا سال 1977 در وظیفه های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال 1977 1987 در شعبه نثر آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتهواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکو، شاخی چینار، اسبی بابام، پیاله شکسته، کاسه دور و رمانی گردش دیوبود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد، به برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را به زادروزتون که جشن دارید تبریک می گویم. همچنان سلامت باشید و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید.
تشکر.
و استاد، لطفا می گفتید این 30 سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقیب نگاه کردید، زندگی خود را با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین سین و سال و در همین روز بویم، اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس گویم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاده کشیدم و جراحی های زیاد دارم از سر گذروندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم با عنایت خداوند بویم اگر شناس شدم، از اونها بسیار چیزا رو آموختم، هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت. خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاسگزاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصفی عمر ما اگر رفته باشد، نصفی دیگرش این طرف. ما فرزندی همون زمان مثال دوره جوانی من، دوره تحصیل مکتبی من، نورسی من، دانشجویی من، لیکن باز سپاسگزار از خداوندی نمیکنیم که ما آزادی میهن ما ندیدیم، استقلالیت دولتی ما ندیدیم، ما شهید شدیم، دیدیم که تاجیکستان در دوران استقلال چقدر در همه ساحه‌ها روش کرد، انکشاف یافت.
استاد فکر میکنید شما همچون ادیب که بیشتر به ایجاد مشغول هستید، آفریدن اثرها در زمان تاجیکستان شوروی محدودیت های داشت نسبت به زمان استقلال؟
اگه چیز وابسته به اراده، وابسته به اراده بگیم، خاراکتر و ایمان همون ایجادکار است. مثلا استاد عینی که ما در باغ استاد عینی هستیم، اون چیزی را که در دلش بود و همون ابراز داشتن میخواست، گفتن میخواست برای نسل همون زمانش و برای آینده، و از همون پایه ایمان خودش گفت. استاد لاهوتی که از غربی آمد در اینجا دیدون، از نظر خودش گفت. استاد تورسونزاده یا که استاد لغزاده یا اینکه میرشکر و جلال کرامی، مثلا نویسنده های بزرگ بزرگ همون هم من نام برکه سادم، اینا یک نسلی سالای سیوم هم گفته استیم، ولی با نسل دیگر است که بعد آمد و از نظر خودشون با تحقیق این پرابلم های زندگی و نظر تحولات فکری و اندیشه و چه انسان پرداختن. یک نسل دیگر که اون شروع می شود، فرض کنیم از تولیس فضلالدین محمدی، بعد این نسل نویسنده های بعد این مثال از غفار میرزا، از فیض الله انصاری، از شکوهی، این طرف استاد مومن شاه و با دوستان لایق، با این یک نسل دیگر، با حوزه با این نسل های دیگر هستند. همین ایجاد از روی فهمش من که تو همین سن سال آمدم، این وابسته به ایمان هم آدم است، اراده هم اون آدم است. فرض کنیم استاد فضلالدین محمدی فتحی بعد تولیس اون کار را در ادبیات ما کرد که با یک تابستان و چند کویا تمام نصری ما، معرفت نصری ما راه دیگر را گرفت. مثلا در استاد الغزاده و اکرامی پس از عینی، البته این راه شدن برای نصری ما، برای ما بچه ها، اینا از روی هدف ها شکدن و در این ردیف نویسنده های بودن که بیشتر از پای موضوع رفتن، از پای سنادویی رفتن. امروز ما بخواهیم نخواهیم، اگر امروز خواننده همون اثرای میخواهد که اونا میخواند یا اینکه چی میکند که اونا بیشتر ارزش های ملی داشته باشند.
و در این زمینه استاد یک اثر شما محبوس نام دارد که سالهای تاجیکستان شوروی علاقه ایجاد شده بود،
سال 92 چاپ شد،
92 چاپ شد، یعنی تا زمانی کسی استقلال
و سال 89 من اگر 88-89 نوشتنش سر کرده باشم، البته در دلم این پیش بود.
و این موضوع تا جایی یک موضوع ممنوع در زمان شده،
نه تنها ممنوع، بسیار دندان شکنم.
بله، و شما جرأت کردید اون رو نشد.
خیلی من همین هدف که داشتم همون داشتم، مثل همون زندانی هایی که در همون محبس میگردن، من هم حال همون رو داشتم، اندیشه و تفکر و گیرودارها و مثلا شوری و تلخی زندگی، و یک کس از روی گناهش اونجا افتاده است، یک کس به گناه افتاده است، یک کس از روی تهمت و بهتان و بدخواهی و از روی این افتاده است، و در اون دنیا، در اون دنیای زندان بحبس گویم، اگر خلق اطوار انسان، همون خبیسی، نامردی، ناجوانمردی یا جوانمردی و نیکویی و خصلت‌های هم زیشت و هم نیک انسان در اونجا بیشتر عمل میکند، لیکن و یا مثلا تحقیق بدهی کردن چه کار مشکل است. در همون زمان اجازت نمیدادن که با اونجا مثال دروی با از امور چوی و این چیزا بسیار مشکل بود. برای همین من در همون آخر سخنی همون قصه نوشتم که نهایت از زندانی برابر همون ما هم از همین زندان رهیدم.
یعنی استاد سالهای شوروی وقتی شما علاقه قصه نویسی میکردید، آیا یکون فشارهای بودن که میگفتن این برای چوب برای نشر موافق نیست و باید اصلاح شود؟ یعنی سنزوری زمان شوروی
بود؟ البته این ما نگفتن نمیتونیم. من که 10 سال در شعبه نصر مجله صدای شهر کار کردم، مدیری ما ستار تورسون بود، کار میکردم و همه اون رمان و پاوست و قصه و حتی اگر سلسله حکایه ها میشد و اینکه شعر و داستان و منظومه ها میشد و حتما یک بار دو بار محاکمه میشد. حیات تره مجله بسر خودش نبود، باید تمامی روبریت اتفاق میخوند. میشد که یک جمله یک جزئیات مثلا اگر خلاف باشد اینا میفرستودن گلاولیت نخد میکشد. اما سانسور
امنیتی های
سانسور را خد میکشید. اگر وای معلیف اگر نورزا و پروفیشور میکرد و یا حتما با مکتوب با همون شعبه دخداری کمیته امنیت میفرستودن و اگر تصدیق میکردن چه میشد به اونجا بیند.
شما را هم دعوت کرده بودن؟
ما به این چیز گرفتار نشدم، میکه بسیار نویسنده های ما که ما مسئول همون شعبه که بودم، ما اگر مکتوب شود من باید بودم میسپردم. باید اگر مثلا برای که باید مجله دیر میموند، ببینید یک قصه فرض کنیم رمانی کوزور، هم شهر عظیم و هم کوی بلند بود، اما همون رمان من همونجا یک چند جمله در ایراد است. برای یک جمله تو ایراد تو اسلام میکنه 2-3 ماه خواننده از مجله محروم میشود. اون وقت این دوره کامپیوتری نبود که در اوینه بردارید و های کنید، دوره سرخ خطی میچینند باید و میگیرد محکم میکند و یا مونده یک شماره آینده را چپ کم نمیشد، باید از روی ترتیب رود. این چیزا در نشریات و در مطبوعات ما بود، ماجراهای این خیلی چیز بود. مثلا همون رمان گذشته ایام جمعه و دینه ایام
شما از اون قضیه بیشتر آگاهی دارید؟
ما کار میکنیم و ما تئور کردیم سپردیم. خیلی اونجا راستش که وای خودش هم وای داشت و قدر وایوی نبود، یک دو جزئیات بود که اونا حاضرم لازم نیست، همون وقت هم لازم نبود. من همه خیلی اندشه دارم
و فکر میکنید استاد شما که در سالهای بعد از کسب استقلال هم فعالیت داشتید؟
من از سال 77 در محیط اتفاق نویسنده هم تو را 10 سال در گزیت تاشتان سویتی کار کردم. 10 سال
منظورم این است که آیا در سالهای بعد از کسب استقلال با مثل سالهای شوروی هنوز هم همه خیل یک نوع محدودیت ها یا از نشر موضوع های برای مقامات چندان نخشویان پیشگیری می شود؟
من مشاهده نکردم، لیکن من یک عقیده دارم که در این دوره بجای همون سانسور یا اینکه گلاولیت که اون وقت بود، باید هر یک ادیب هر یک ایجادکار شاعر است و این نویسنده است، باید در نهاد خودش همون چیز داشته باشد.
یعنی خود سانسوری؟
یعنی که همین چیزی که وای میگوید و معرفت خواننده ما یک چی میافزاید یا نه. منظور من این است که هر گپی کوچگی انا می گپای لاشلوش کوچگی از پرکور، یعنی همه اینا شرط نیست که در اثر شاعر یا نویسنده یا ادیبی که خودش احترام میکند همه همونا بیارد. حاضر نکن به سر خود است، حاضر هر کس میدوند دو اسبش، لیکن البته دل میخواهد که در ادبیات ما اثرهای شایسته پیدا شود، اثرهای شود که بعد 15-20 سال گویان که بهترین اثر اون نسلی که بود و همون نسلی ادبایی که اینا به 70 رسیدن به 80 رسیدن همونو همه اثر رو دارن. نیکی همین نسل امروزه همونو یه مطالعه میکند یا نه این دیگر است، حوزی زمان دیگر شد آخه، بیشتر حوزی سرمایه جای اولا گرفت.
و استاد چی نیت های ایجادی دارد باز که میخواید اون روی آن
اکوین با همون خداوند اگر که جان داده است همش دستی همون دست اودم نمیدونم که فردا چی میشه. من اصلا کارم تقریبا همش کردم، تقریبا حضور همی چند سال شد تکیدنی کاغذ ها و این چیزها در مشغول هستم. شکر خدا که هم کرو هم بسیار شد. بینم این شماره 7-8 صدای شرق با نام رهاورد زندگی روزنامه گویم اینا، یا اینکه اسی و روزنامه همین چیزا دفتر یک چوب می شود. این 30 دفتر است تعریف شده است همش، دور درونده هر چیز است. می ترسیدم که میمورم و تحریر یم و دفتر را دیگه هیچ کس نمی کند. این 30 دفتر تحریر شد.
استاد چون شما طول چندین سال در راهبری اتفاق ادیبان تاجیکستان
23 سال
فعالیت داشتید و حالا از اون سالها زیاد انتقاد می شود که شخصان گویا، تاکید میکنم گویا، تصادفی به عضویت پذیرفته شدن، به مثل ملازور، طاهری و چند نفر دیگر که راهبریت فعلی تلاش دارد صفی اتحاد را از اونها
نیوی تلاش نیتوید 40-50 کس براورد.
بله علاقه براوردن و این نفران در سالهای فعالیت شما پذیرفته شده بودن.
نمیدونم اکه کدامش پذیرفته شده بود نشده بود. بسیار سوالی وی است. آدم هم دلش میسوزد، هم وای میشود همین عضویت به اتفاق نویسنده ها اصلا بگیری یکان چی ندارد امتیاز. در دوره شوروی داشت، برای اینکه میدونید میرفتن دم میگرفتن در خونه های اجادی،
متروی کوادراتی برای منزل
20 کوادرات زیاد میدادن. اما خیلی حاضری این خیلی چیزا نیست، نه که مردم ما بسیار ظاهر پرست هستن، همین یک چیزی چی میکنن. خیلی آمدن بعضی هاش حقی گپا گویم، اگر ما مردمی خاطربین هم هستیم، فلاکت ها بسیارش از روی خاطربینی هم آمد. روی راست نگفتیم که این خیلی است، روی راست نگفتیم که این رای غلط است، روی راست همین خیلی شد. خیلی یک تقریبا 45-50 نفر است توزه کن. لیکن من امید میبندم که آینده در این مسئله همین خیلی که اگر از روی همین هدف روان همین خیلی کنن که جوانهای با استعداد، جوانهای بیان که شایسته هم نام ادیب باشن، هم نام ادبیاتی از ارسال ایمان.
خیلی تشکر استاد، بازم تبریک میگیم شما را برای تو.
سلامت باشید.
ای
چی میگنشی جشنم نیست یا امی خدا بانو روز رسید.
با تشکر از عبدالحمید صمد برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگا. نوترین خبر و گزارش ها از تاجیکستان و جهان را امروز 8 آگوست پیشنهادی شما میکنیم. نخست یک مرور کوتاه با عنوان گزارش های نشر نوی برنامه. بالاروی نظررسی نرخ بلیت به روسیه مهاجران تاجیک را ناراحت کرده است، ولی انتخابی دیگر نیست.
امی بچه ما همی سهرگسی کردم 5270 گرفتیم.
مقامات از افزایش میزان بیکاری در تاجیکستان خبر دادند. آیا آمار رسمی واقعیت را بازگو میکند؟ و به دنبال آن کشاورزان ختلانی سر پرورش کدوهای رکوردی را قصه میکنند.
بود نوری مینرال بیشتر دادیم، بود ایده کمتر شد.
نرخ بلیت یا چیپته های پرواز از تاجیکستان به روسیه به طور چشمرس زیاد شده است. هفته های اخیر مهاجران زیادی از گران شدن نرخ بلیت شکایت میکنند، اما میگویند علاج دیگر ندارند و مجبورند به مهاجرت روند تا روزگارشان را پیش برند. بالاروی ارزش چیپته هم در حالی است که مقامات دو کشور از افزایش روند مهاجرت خبر میدهند. یک سببی بالاروی نرخ بلیت را تحلیلگران موسمی میدانند، اما عامل های دیگر و اصلی چی است؟ سروینوز روح‌الله و نیگورای فضلی‌دین در این باره گزارش دارند.
اسامی‌دین برای دریافت بلیت ارزان به سمت روسیه پشت در شرکت‌های چیپته‌فروشی آمده است.
نرخی گرانی بلیت با گفته این جوان با جایبش موفق نیست، ولی علاجی دیگری ندارد.
5600 5700
ای کدام وای هواپیما کدام شرکت
دوشنبه ماست میرم اکبا من نرخ میرم خواهش میکنم.
مثل اسامیدین اکثر ساکنانی که برای خرید بلیت به اینجا آمدند از گرانی نرخ شکایت میکنند. مسافران سمت روسیه از آن نگران هستند که نرخ بلیت های پرواز از تاجیکستان به روسیه یک بار بالا رفته، نظر به یک ماه گذشته تقریبا یک برابر زیاد شده است.
یک دو سه هفته پیش ما اومدگی بودیم از روسیه، او وقت 3000 بود، نرمال بود، با مقصد مردم ده خوبتر بود. امروز به حد قیمتی بچنگی مردم ده واسه بیشتر.
از این طرف چند سو
ما همین بچه‌ما همین سرویس کردیم 5270 گرفتیم.
چی ما باش چیکار کنیم؟ یک اون کار کنم میتونیم. به روی زمینی برای ما دورتره. ما خود چی تا میرم تا چی تا 11 12 شد که میشه.
روزی 8 آوگوست در نقطه های بلیت فروشی نرخ بلیت پرواز به مسکو از دوشنبه تا 5900 سومانی را تشکیل میداد. بازگشت از مسکو به دوشنبه تخمیناً تا 2000 سومانی بود است. یک نماینده شرکت های بلیت فروشی بدون ذکر نامش گفت حالا هیچ پیشگویی در مورد پایین رفتن نرخ نیست. ولی او سبب بالاروی چیپته ها را شرح نداد. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را شرح نمی دهند. موضوع گرانی نرخ پروازهای هواپیماها از تاجیکستان مورد انتقاد شدید و شکایت های مردم است. کارشناسان چنین حال را به مونوپولیا شدن این ساحه ربط می دهند، ولی آگاهانی امور به آن اشاره می کنند که بالاروی نرخ ها تو اندازه خصوصیت موسمی هم دارد.
سبب یکم این است که حالا اکثر مسافران از یک سمت می روند و شرکت ها هم برای پوشانیدن خراجات خود نرخ را بالا می کنند. دویم حالا موسم سفر است، وابسته به اینکه در این موسم دانشجویان و عنوانجویان زیاد هستند. سوم اینکه شرکت های هواپیمایی تمام خراجات برای نگهداری هواپیماها را از حساب خودشان می پوشانند که اکثرشان گران بوده از خارج کشور دسترس می شوند. برای مثال بوئینگ نمی تواند از بازار سلطان کبیر قسم های احتیاطی خریداری کند.
حالا هواپیماهای یوتیر، اورالسکی اویالینی، سیبیر، یمالی روسیه و سامون ایری تاجیکستان اجازه پرواز بین دو کشور را دارند. شکایت ها از گران بودن نرخ بلیت هواپیماها از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا می دهد. این مسیری حرکت صدها هزار مهاجری کاری است که درآمدشان اویله ها و اقتصاد در تاجیکستان را تامین مالی می کند. سروینوز روحلو، نیگاره فضل‌دین، آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره نگرانی ها از افزایش نرخ بلیت به روسیه. مکان اصلی مهاجرت تاجیکان و یگانه راه رهایی از بیکاری برای بسیاری ها. در ضمن مقامات میگویند شماری بیکاران در تاجیکستان بیش از 8% زیاد شده است. افزایش بیکاری را امسال مسئولین اعتراف کردند، اما مسئله ای که همیشه سوال برانگیز است این است که آیا آمار رسمی بیکاران در کشور تا کجا وضع واقعی را بازگو میکند؟ برات یوسفی و علی شیر ظریفی در این باره با ساکنان و تحلیلگران صحبت کردند.
شماره بیکارانی که رسما ثبت نام شدند در تاجیکستان افزایش یافته است. مقامات آژانسی آمار تاجیکستان بدون توضیح عامل های افزایش بیکاری میگویند این آمار بر اساس معلومات شعبه های شغل اهالی جمع بحث شده است.
معلومات خدمات وزارت مهنت مجرد شغل اهالی شماره یعنی که بیکاران معلومه 5.8%
ولی شماره واقعی بیکاران در تاجیکستان چند مرتبه بیشتر گفته می شود. اکثریت بیکاران می گویند آگاه نیستند که چگونه آنها را ثبت نام می کنند و یا خواهش ندارند که خود را همچون بیکار ثبت نام کنند.
کوی کار می آبید نکه مسئله همین حسابی مبلغ دادن شونو چی شد نیش پدا پرو ساید هست چی خیل میتیان ساری وقت میتیان ما اوشایو که دیر میتیان نیش اگه ما معلوم هست.
ساکنان عامل های مختلف بالاروی میزان بیکاری در کشور رو نام میبرند.
روز نسلین افزوده ایسا روز تا روز گفتی مردک و دیده ایسا که 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 باشه مردک طرف رسیه میره و نمیره و کچکت رسیه میشه در دولت خوش کرو نکی نداره که بیکار میگرده توکت در بازار و توکت گفتیم ما حرابا میکرد توکت دست روی کرد دیگر چیز زواد و فابرگر اون چیز گرنه استثمال گرنه است.
بیکاری انا زیاد شده با اون سببه که خودش مردم کار نمیکنه تمجه شده گه مفخور شده گه بسیار و همه جهت
بخی اگه ما ساختمون چیه میگم که گفتن الحمدلله سوزای زندگی تو 4-5000 سومون کار کرده ایزدیم
مقامات وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی ادعا میکنند که برنامه های تامین ساکنان به جای کار روی دست دارند که در نیم ساله سال جاری 36000 نفر را به جای کار تامین کردند اما با گفته کارشناسان توجه به چنین جای های کاری کم است اکثر ساکنان قابل کار در تاجیکستان برای دریافت کار و دستمزد بهتر به مهاجرت مهنتی به خارج کشور اکثرا به روسیه می روند
دختری ورزشگری افغان که سال گذشته برابر با هزارها نفر افغانستان را ترک کرده بود حالا همراه با تیم فرانسه برای شرکت در بازی های تابستانه المپیک سال 2024 آمادگی میگیرد او آرزو داشت در سبقت جهانی افغانستان و زنان کشورش را معرفی کند اما حالا میگوید به هیچ وجه نمیخواهد زیر پرچم طالبان رقابت کند مومین احمدی گزارش میدهد
مرضیه حامیدی 20 ساله یکی از زنان است که سال گذشته با آمدن طالبان به سر قدرت از کشور فرار کرد. او از ماه دکبر در پاریس زندگی میکند و به ورزش نوی تکواندو مشغول است. اینجا او به دسته المپیک پناهنده ها شامل شد. تیم مذکور را کمیته بین المللی المپیک با نشان پشتیبانی از پناهنده ها تأسیس داده است. تیم منتخب فرانسه آید به تکواندو هم به مرضیه اجازه داده است با آنها تمرین کند.
من هر روز 2 یا 3 مرتبه مشق میکنم. میخواهم وطنم با من افتخار کند.
او در آیله افغان ها در ایران به دنیا آمده است. حمیدی هنوز از 15 سالگی به تمرین تکواندو شروع کرده است. سال 2019 او به افغانستان رفت و به تیم منتخب کشورش شامل شد. در چندین مسابقه جهانی صاحب مدال طلا شده است. حمیدی آرزو داشت که در بازی های المپیک پرچم افغانستان را بالا بردارد ولی حالا نمیخواهد برای طالبان این کار را کند.
هیچگاه من در مسابقه های جهانی پرچم طالبان را نمیبردارم. نمیدونم که آیا دوباره میتوانم زیر پرچم افغانستان در سبقت ها شرکت کنم یا نه. این فکر بعضاً مرا ناراحت میکند. زیرا این مهمترین آرزوی من بود. میخواستم به جهانیان نشان دهم که زن افغان میتواند هر کاری را که دلش میخواهد اجرا کند.
این دختری ورزشگری افغان نمیخواهد که جامعه جهانی طالبان را اعتراف کنند. و میگوید تا زمانی که این گروه افغانستان را زیر دست دارد او به وطنش بر نمیگردد.
من هرگز طالبان را قبول نخواهم کرد. آنها برای من یک گروه تروریستی هستند که با نام جهاد در طول 20 سال زنان زیاده را کشتند.
حمیدی تصمیم دارد تمرین را ادامه دهد و از سبقت جهانی با غالبیت برگردد. اگر موفق شد این پیروزی او چون یک عضو تیم المپیک پناهنده ها به هم تقدیرانش بخشیده می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. گرمای طاقت فرسا امسال موضوع تغییر اقلیم و پیامدهای آن در جهان را دیگر بار داغ کرد. حالا با همکارم خیرمان بقازاده سفر خواهیم داشت به یک آسایشگاه کوهی در شویتزاریا. این فراغتگاه در گذشته تمام سال مکان لیژرانی و کوهنوردی سیاحان بوده است. حالا ببینید در چی وضع است.
تابستان سال روان هوای خیلی گرم باعث آبشوی با سرعت پریخا در قطار کوه آلپ اروپا گردیده است. در آسایشگاه زرمت منطقه ماتر هورن شویسری که با کوهنوردی و لیژرانی شهرت جهانی کسب کرده است، امسال مهمان زیاد نیست. کارمندان آسایشگاه میگویند امسال هوا گرم است و پریخا برای لیژرانی مناسب نیستند. با قبل آنها فعلا در سراسر قطار کوه آلپ پریخا در یک روز تخمیناً 5 سانتی متر خردتر می شوند. این روند صاحبکاران محلی را از درآمد محروم کرده است. آنها می گویند زمستان امسال اصلا برف نبود و بر علاوه پریخا نزدیک به 10 متر خردتر شدند. در نتیجه استفاده میدانهای لیژرانی امکان ندارد. آبشوی پریخود در سراسر عالم و از جمله در تاجیکستان هم به قید گرفته شده است. گروه کاری سازمان ملل متحد که تغییر اقلیم را می آموزد در تحقیقات سال 2019 گفته بود سرعت آبشوی پریخود در قطرکوه آلپ بلندتر از دیگر جای های دنیا بوده، اگر پرتاب گازهای گلخانه ای کاهش نیابد تا سال 2100 80% پریخوی آلپ از بین می روند.
برمیگردیم به تاجیکستان. کدوی 50 کیلویی که حاصل زحمت یک دهقان تاجیک در ناحیه شمسدین شاهین است، بسیاری ها را در اینجا در حیرت گذاشته است. کدوهای گران وزن در یک کوهستان سنگزار پروریش شده است. کشاورزی تاجیک که کسب اصلیش آموزگاری است، به این خلاصه آمده است که اگر در زمین مهنتی بهتر کرد، ممکن است کدوهای از این هم بزرگتر گرفت. محمود جان رحمت زاده گزارش دارد.
هم کلونو مایده شهن.
رجب نظیروف ساکن دهه جلگه ناحیه شمسدین شاهین در پروریش کدو به رکورد رسید. کدوهای او اکنون 50 کیلویی شده اند، در حالی که سال گذشته از 20 بالا نرفته بود.
ایدخای مایده‌تر می‌شیدم، بو زمین از سروس چی کردیم، بو نوروی مینرال بیشتر دادیم، بو ایده کلان‌تر شد. ما امید نداشتیم نه که نوازید فهمیدیم که ممکن ایدم کلون شود، زمین بو این نوروی مینرال بو کنیم ممکن ایدم کلان‌تر شود.
دهه جلگه ناحیه شمسدین شاهین با ولسوالی جلگه افغانستان روبرو است. کسی به دهه جلگه آید از کدوهای پرورش کرده رجب نظیروف دیدن میکند. ساکنان جلگه میگویند در کوهستان سنگزار پرورش کردن کدوی بزرگ کاری آسان نیست.
یک همگی یک جودا شینوندگی بود، بیشتر بشونیم ممکن بو بسیارتر بگیریم. یا همگی هم سه دونه شینوندگی بود در زمین، تخمی سه دونه تخمی بود همگی. های زیوتر بشنونی بو زیوتر میگیری.
رجب نظیروف اصلا آموزگار است ولی دهقانی هم میکند. حالا در باغچه نزد خانه‌اش نه تنها آبچکاری بلکه باغ هم بنیاد کرده است. میوه های باغش را برای زمستان خوش کرده در انبار نگه میدارد. خود این نظیروف میگوید که از همه دیده حالا معرفگری او حپا کدو یا همون کدوهای بزرگش است.
کدویی که در نزد من میبینید در یکی از خونه های جماعت سرچشمه ناحیه شمسدین شاهین پرورش یافته است. صاحب خانه میگوید که این کدوها تقریبا 50 کیلو وزن دارند. با گفته صاحب خانه چون این کدوها حالا در ولایت ختلان با قید گرفته نشده است.
حالا یک کیلوگرم نرخ کدو در منطقه کلاب 3 سومونی ارزش دارد. خانواده ها کدو را برای زمستان ذخیره کرده از آن خوراک های گوناگون میپزند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیوی آزادی، ناحیه شمسدین شاهین.
اخباری آزادی به پایان رسید. تا دیداری بعدی، خدا نگهداری شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن زمین باور درون.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. یکی از سه کارگری که در قبرهای آبگذر شهری مسکو درگذشت، شهروند تاجیکستان و دو نفر دیگر قرغیزستانی ها بودند. لودمیلا نیفدوا نماینده رسمی دادستانی شهر مسکو در صحبت با اینترفاکس روز 7 آگوست گفت این نهاد با کمیته تفتیشاتی تمام مواد وابسته به حادثه مرگ کارگران شرکتی را که مسئولیت تازه کردن راه و قبرهای آبگذر و کاریز را در جنوب و شرق مسکو به عهده داشت ارسال نمود. او گفت که جسد سه کارگر با یاری نجات بخشان به بیرون برآورده شد. دادستانی از روی حادثه مرگ کارگران پرونده جنایی باز کرده است. با اطلاع نیفدوا حادثه روز یکشنبه در کوچه کراسنودارسک شهر مسکو رخ داد. هنگامی کار در داخل قبرهای کورس ظاهراً سطح آب بالا رفته، سه کارگر از جمله یک شهروند تاجیکستان کشته شدند، سه کارگر دیگر به بیمارستان انتقال یافت. سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال در یک اظهاراتش روز 7 آگوست گفت از خشم و ناراحتی که گزارش اخیرش درباره اوکراین و حالت‌های در خطر گذاشتن جان ساکنان ملکی در مقاومتش با آتش روسیه ایجاد کرده است عمیقا متاسف است. در گزارشی که روز 4 آگوست نشر شد این سازمان میگوید مقاومت نظامیان اوکراینی از داخل مکتب و بیمارخانه و بناهای استقامتی واقع در محلهای سیرودم به ارتش روسیه حیات ساکنان ملکی را در خطر میگذارد. در موج تنقیدها از گزارش رهبری دفتر نمایندگی امنستی اینترنشنال در اوکراین با استعفا رفت و گفت که این گزارش برای افزایش تبلیغات ضد اوکراینی روسها مساعدت کرده است. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفت که این گروه حقوق بشر یک دولت تروریستی را عفو کرده مسئولیت را از تجاوزگر به دوش قربانی بار کرد. امنستی اینترنشنال این زمان گفت ما از دلیل‌های آورده شده در این گزارش حمایت میکنیم و هیچ حالت ثبت کرده ما در رابطه با نیروهای اوکراینی به هیچ صورت خطاکاری های روس‌ها را سفید نمیکند. در اظهارات آمده است که گزارش به هیچ صورت به آن معنا نیست که امنستی اینترنشنال نیروهای اوکراینی را برای قانون شکنی هایی که از جانب نیروهای روسی صادر شده است جوابگر میداند و یا اینکه نیروهای اوکراینی در دیگر جایهای کشور چارههای احتیاطکاری را رعایت نمیکنند. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز 8 آگوست دعوت کرد که مفتشان بین المللی برای آشنایی با وضع کارگاه هسته‌ای زاپوروژیه اجازه داده شوند. این دعوت بعد از آن صدا داد که اوکراین و روسیه همدیگر را در گلوله باران ایستگاه اتمی عظیم ترین واقع در خاک اوکراین گناهگار کردند. گوترش که در نشست خبری در توکیو بود گفت
همه گونه حمله به کارخانه هسته‌ای یک عمل خودکشانه است و من امیدوار هستم که این حمله ها خاتمه مییابند و عین زمان آژانس بین المللی انرژی هسته ای میتواند به کارخانه دسترسی پیدا کند تا که مسئولیت های خود را اجرا کرده تواند.
گوترش با هدف شرکت در مراسم یادبود قربانیان حمله اتمی به شهر هیروشیما در حادثه های 77 سال پیش به ژاپن سفر کرد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روسیه را در راه اندازی تروری هسته‌ای گناهگار و از جامعه بین المللی طلب کرد که تحریم های سنگین تر و بیشتر نسبت به روسیه جاری کنند. ایستگاه اتمی بعد اشغال ماریوپل واقع در ساحل های بحر سیاه تحت نظارت روسها قرار دارد. سنت امریکا نامزدی دانیل روزنبلوم را به حیث سفیر ایالات متحده امریکا در قزاقستان تصدیق کرد. روزنبلوم از سال 2019 سفیر ایالات متحده امریکا در ازبکستان بود. اکنون جاناتان هینیک سفیر امریکا در ازبکستان تعیین شده است. تا زمان سفیری روزنبلوم معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی بود. روزنبلوم ختم کرده دانشگاه ییل بوده در بخش اقتصادی بین الخلقی کار علمی انجام داده است. در جنوب و شرق افغانستان بر اثر ترکش سه فرمانده بلندپایه گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شدند. روز یکشنبه این خبر را منبع‌های قابل اعتماد در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند. یکی از کشته شده‌ها عبدالولی بوده است که با لقب عمر خالد خراسانی همچون فرمانده با نفوذ و بی‌رحم تحریک طالبان پاکستان معروف بود. دو نفر دیگر حفیظ دولت و مفتی حسن نام دارند. طبق اطلاع رسیده روز 7 آگوست ماشین این گروه اثنای حرکت در ناحیه بیرمل ولایت پکتیکای افغانستان به مینه برخورده است. همین منبع اضافه کرد که سه فرمانده در ولایت کنر و ننگرهار افغانستان مستقر بودند. حادثه زمانی روی داد که حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی امکان سازش صلح را بررسی دارند. طول 2 ماه گذشته حکومت و طالبان پاکستانی آتش بس اعلان کرده بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بانک مرکزی روسیه نشر معلومات درباره انتقال مبلغ‌های فرامرزی شخصانی واقعی را موقتاً بازداشته در این باره آگاهی‌نامه نشر کرده است، اما سبب‌های این تصمیم را نگفته است. این نهاد مالی معلومات درباره انتقال مبلغ‌های فرامرزی را هر سه ماه نشر می‌کرد و آخرین معلوماتی که در نیمه دوم ماه مارت نشر شده است بر اساس امورهای سال 2021 است. نشر معلومات درباره پول‌های انتقال مهاجران از سوی بانک مرکزی روسیه برای رسانه‌های تاجیکستان امیدی آخرین بود، زیرا مقامات تاجیکستان بیش از 10 سال باز امور انتقال پول را فاش نمی‌کنند، هرچند طبق قانون‌گذاری کشور افشای این معلومات مخفی نیست. جزئیات بیشتر موضوع را من سروین زیرهولایی را می‌کنم. آخری هفته گذشته آژانسی امور تاجیکستان از پیشنهاد معلومات درباره مبلغی ارسال نموده مهاجران در 6 ماه سال روان خودداری کرد. گلنار حسن‌زاده رهبر این آژانس در نشست خبری گفت بهتر است این معلومات را از بانک‌های تاجیکستان از جمله بانک ملی دسترس کنند، اما در نشست بانک ملی هم به این پرسش خبرنگاران پاسخ ندادند. فردوس طالب‌زاده معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت
متاسفانه حاضر همون کانال‌هایی که انتقال مبلغ‌ها می‌آیند در برابر مرکز ملی پروسسینگی که ما داریم توسط کارت‌های بانکی توسط صورت حساب‌های بانک‌ها پیشنهاد کرده می‌شوند. ما یک معلوماتی معین به شما گفته نمی‌توانم، چون در اینجا حساب و کتاب کردن و کدام کارت بانکی کدامش انتقال است، کدامش خود همون مشتری برای احتیاجات خود از حساب خود همین مبلغ را گرفته است، یک معلوماتی معین داده نمی‌توانم.
تحلیلگران و اقتصادشناسان پیشنهاد نشدن امور مبلغ‌های انتقالی مهاجران را به چند عامل ربط می‌دهند و همزمان این تصمیم مقامات را خلاف قانون در باره دسترسی به اطلاع نیز می‌دانند. عبدالله اشرف تحلیلگر توجیه که مسائل اقتصادی را پیگیری می‌کند با این باور است که پیوسته گوشزد کردن رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که بخش اعظمی درآمد تاجیکستان از پول مهاجران است مقامات را ناراحت می‌کند. با گفته این همصحبت رادیو آزادی از این خاطر فاش کردن چنین امور نمی‌خواند، هرچند این خلاف قانون در باره دسترسی به اطلاع است. در همین حال بهرام شریپوف اقتصادشناس تاجیک که تجربه کار در بانک‌های تاجیکستان را دارد میگوید از بس که در پس منظر تحریم‌های غرب به روسیه موازنت ویران شده است، مسکو هم برای مخفی کردن بعضی معلومات‌ها تلاش دارد. وی گفت
و وابسته به زانی که من روسیه کدام محصولات چند تا محصولات به آنها وارد شوید محدود شد، از دیگه دولت ها هم نوارد می سازد، همین چیزا همش مخفی شده گید تا آخری سال خدا خواهد به تنظیم درآورده می شود.
حالا بسیاری از بانک‌های روسیه، کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ و ثروتمندانی روس و پرزیدنت ولادیمیر پوتین تحت تحریمات کشورهای غربی هستند و با تأکید کارشناسان در چنین حالت تلاش‌ها برای کمتر افشا کردن معلومات‌ها به فایده این کشور دانسته می‌شود. بهرام شریپوف می‌گوید تاجیکستان هم که یک کشور وابسته از روسیه است می‌تواند برای احتیاط از فاش کردن مبلغ‌های انتقالی خودداری کند، هرچند او باور دارد که این می‌تواند موقتی باشد. بنابر ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی پول انتقالی مهاجران تاجیک با 3.1 مجموع محصولات داخلی برابر است. تاجیکستان یکی از کشورهای جهان است که مهاجران کوریاش سالانه میلیون ها دلار به خانواده هایشان میفرستند و پول های فرستاده آنها برای اقتصاد کشور نیز فوق العاده مهم است. سطح نیکو اهالی هر چهارمین اویلا در کشور با پول انتقالی مهاجران وابسته میباشد.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را، دادی غمی تلخ و سخت. درد نهان دارم بچا جویب نیا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا، درد نهان دارم بچا جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. رنج و رو به روزی یکی به درد و به غم یارب تو مسوز بگو ما را چرا اینقدر، رنج رو به روزی یکی به درد و به غم دیگر.
گلنوره حسنزاده رئیس اجانسی اموری نزدی رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری قیمت محصولات اوزوقه در کشور 7% بالا رفته است. او روز 4 آگوست هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این ارزیابی بر اساس تحلیل ها در 450 بازار مغازه و نقطه های فروش صورت گرفته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. بعضی بازارشناسان بر این نظرند که نرخ محصولات غذایی با سرعت گران می شود و نشان داد قیمت واقعی نرخ ها می تواند از امور رسمی بیشتر باشد. یک تحلیل برنامه سازمان ملل در بازار کشور معلوم کرده است که در یک هفته اخیر نرخ مواد نیاز اول در برخی از بازارها تا 60% زیاد شده است. رئیس اجانسی امور عاملی افزایش قیمت ها و در نسبت کدام نوع محصولات گران شوی نرخ ها را توضیح نداد.
مال های اوزوقواری در ماه ینور ایون سال 2022 7% را تشکیل داد افزایش. مال های غیر اوزوقا 2.3% و خدمت رسانی پولی که به اهالی برعکس پس شد 1.1% از حساب نرخ ارزش سوزش وری.
گرانی 7% نرخ محصولات در حال است که با اطلاع بانک ملی در نیم سال اول سال جاری قرب دلاری آمریکایی در برابر سومانی 6.5% کاهش یافته است. با گفته کارشناسان عامل گرانی نرخ‌ها در تاجیکستان گوناگونند. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت
یکم این امروز جنگی که در میان روسیه و اوکراین است البته که به بازار ما تاثیر خود را می‌رساند چون که روسیه این شریک اساسی و استراتژی تاجیکستان باشد. دویم باشد مناپولیا کردن بعضی از سوابق خواجگی خلق مخصوصا بزار استعمالی می باشد. سیوم باشد این روش نکردن استحصالات وطنی، یعنی ما بیشتر زیاده از 60% مواد خوراکه را از دیگر کشورها وارد میکنیم و پرداخت های گمرکی اندازها خراجات نقلی و دیگر همه این به نرخ محصولات زم می شود و از این سبب مال محصولات قیمت می شود نرخش.
این بازارشناس تاکید نمود که امور 7% مقامات در مورد افزایش نرخ محصولات واقعی نیست و متخصصان در این سمت تلاش میکنند از گفتن واقعیت خودداری کنند. در مجموع از یک سال بعد ساکنان کشور از افزایش با صورت محصولات نیاز اول گله میکنند. آنها میگویند تاجران در بسیار موارد نرخ را به طور صنعی